ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با ما در ساعت‌های آخر 11 شب از اسفند ماه، از هر جایی که رادیو فردا را انتخاب کردید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، به شما سلام می‌کنیم. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده نیم ساعته با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با فهیمه خضرایی داریم.
سلام به شما همراهان شبانگاهی رادیو فردا. خبرها را آغاز می‌کنیم از اخبار هسته‌ای. وزرای خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا عصر دوشنبه 11 اسفند ماه در مونترال سوئیس دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه دو کشور در حالی دیدار کردند که ساعتی قبل از آن دور جدید مذاکرات دو جانبه دو کشور با حضور معاونان وزرای خارجه آغاز شده بود. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه ایالات متحده پیش از آن که از ژنو راهی مونترال شود، در نشستی خبری با اعلام اینکه پیشرفت‌هایی در مذاکرات هسته‌ای با ایران حاصل شده، راه دستیابی به توافق نهایی را راهی همچنان طولانی توصیف کرد. همزمان وزیر خارجه ایران نیز لغو تحریم‌ها علیه ایران را پیش نیاز جمع‌بندی و رسیدن به توافق اعلام کرد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سخنانی در نشست شورای حکام این آژانس گفت ایران همچنان به پرسش‌ها در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده و سرعت حل این مسائل بستگی به همکاری ایران دارد، اما تحقیقات آژانس نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. آقای آمانو افزود که این آژانس می‌تواند عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده ایران را تایید کند، اما در موقعیتی نیست که بتواند به روشنی اعلام کند که ایران مواد و فعالیت‌های هسته‌ای غیر اعلام شده ندارد و تمام برنامه‌اش صلح‌آمیز است. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح دوشنبه به مدتی یک هفته در وین آغاز شده است. مدیر کل آژانس درباره برنامه‌های اتمی کره شمالی نیز ابراز نگرانی کرد. نیروهای دولتی عراق عملیات پس گرفتن شهر تکریت را از گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق از بامداد دوشنبه آغاز کردند. شهر تکریت در استان صلاح الدین زادگاه صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق است که از تابستان گذشته همزمان با موصل به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 30,000 نیروی ارتش عراق، نیروهای ضد تروریسم، پلیس، شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی مخالف داعش با حمایت نیروهای هوایی عراق حمله به تکریت را آغاز کردند. خبرگزاری فارس نیز میگوید قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، از شنبه شب برای نظارت و مشورت به فرماندهان میدانی عراق در منطقه به سر میبرد. و انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در شرق افغانستان دست کم 8 کشته به جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، حضرت حسین مشرقیوال، سخنگوی پلیس ایالت ننگرهار، با اعلام این خبر گفت دست کم 6 شهروند غیر نظامی از جمله 2 زن و 2 کودک در این انفجار جان خود را از دست دادند. همزمان 2 دانش آموز نیز در بمبگذاری جداگانه‌ای در جلال‌آباد کشته شدند. در 2 حمله روز دوشنبه در افغانستان همچنین 3 شهروند زخمی شدند. هیچ گروهی تا به حال مسئولیت این حمله ها را به عهده نگرفته است. جنگجویان طالبان اغلب با هدف قرار دادن ارتش و پلیس افغانستان بمب هایی در مسیر جاده ها منفجر می کنند که شهروندان غیر نظامی را نیز قربانی می کند. و این خبر را هم بشنوید که 28th نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. این نشست از 2 تا 27 ماه مارس، 11 اسفند تا 8 فروردین ادامه خواهد داشت و در طول آن سیاست‌های دولت‌ها، حقوق بشر، حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، مجازات اعدام، حقوق معلولان و ناتوانان، تبعیض نژادی و تغییرات اقلیمی و حقوق بشر در گروه‌های کاری بحث می‌شود. همچنین گزارش‌های سازمان ملل در مورد کشورهای مشخص از جمله ایران و اسرائیل ارائه خواهد شد. آزاده،
خیلی از شما ممنونم. فهیمه خضرحیدری بود و خبرها رو شنیدید. اینجا رادیو فرداست، این مجله شبانگاهی ماست. فراموش نکنید اگر به اینترنت بدون محدودیت دسترسی دارید، حتما سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران هنوز به پرسش‌ها درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه‌اش پاسخ نداده.
آژانس نمیتونه تضمین بده که در ایران هیچ گونه فعالیت هسته‌ای صورت نمیگیره، فشار رو به دولت جمهوری اسلامی زیاد بکنه که بپیونده به پروتکل الحاقی.
وزیر کشور میگوید نباید پولهای کثیف وارد سیاست شود و قاچاقچیان صاحب قدرت شوند.
اگر این سازوکاری مستقل از شورای نگهبان پیدا نکنه، دوباره تبدیل میشه به ابزاری برای تصفیه کردن نیروها به بهانه فعالیت‌های مالی.
تخریب بازمانده‌ای از میراث فرهنگی ایران عراق در حمله خلافت اسلامی به موصل.
موزه موصل یکی از موزه‌های خیلی مهم باستان‌شناسی در شرق هستش که آثار مختلفی از تمدن‌های مختلف اونجا هست.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره به واشنگتن رفته، دوشنبه یک بار دیگه برنامه اتمی دولت ایران رو برای کشورش خطرناک توصیف کرد و از قدرت‌های بزرگ خواست تا از اتمی شدن جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنه. بنیامین نتانیاهو این مطلب رو در سخنرانی خودش در کنفرانس سالانه ایپک، بزرگترین لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا، بیان کرد. گزارش نادر صادقی همکارم رو بشنویم در واشنگتن.
در پایتخت ایالات متحده بسیاری از تحلیلگران سیاسی با اشاره به حضور نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن و سخنرانی روز سه‌شنبه او در کنگره آمریکا بر اوج گرفتن تنش بین دو دولت تاکید می‌کنند. سناتور جان مکین از سناتورهای ارشد حزب جمهوری خواه روز دوشنبه به فاکس نیوز گفت که در زندگی سیاسی او امروز بدترین تجربه او در مناسبات دو دولت آمریکا و اسرائیل بوده است. با این حال سخنرانی بنیامین نتانیاهو در اجلاس سالانه ایپک، بزرگترین لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل، لحنی آشتی جویانه را تداعی می‌کرد. او همچنین از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با احترام و از کمک‌های دولتش به اسرائیل ستایش آمیز یاد کرد.
My speech is not intended to show any disrespect to President Obama.
نتانیاهو گفت که منظور از سخنرانیش در کنگره به هیچ وجه بی احترامی به آقای اوباما و مقام ریاست جمهوری آمریکا نیست و او این هر دو را بسیار محترم می شمارد. نخست وزیر اسرائیل افزود که هدف او از حضور در کنگره تأکیدی دوباره بر خطرهای بالقوه حکومت ایران علیه اسرائیل است. او افزود که موظف است نسبت به خطرهایی که کشورش را تهدید می کند هشدار بدهد و تا هنگامی که فرصتی باقی است از آن جلوگیری کند.
ایران is the foremost state sponsor of terrorism in the world.
نتانیاهو بار دیگر دولت ایران را با عنوان اولین پشتیبان تروریسم در جهان توصیف کرد. او با اشاره به نقشی از کشورهای گوناگون در پنج قاره گیتی مدعی شد که ایران به آموزش، مسلح کردن و اعزام تروریست در پنج قاره جهان مشغول است. نخست وزیر اسرائیل افزود که ایران این همه را در حال حاضر بدون داشتن سلاح اتمی انجام می‌دهد و تصور کنید با داشتن اسلحه اتمی چه خواهد کرد. آقای نتانیاهو در ادامه اتهام‌های خود تصریح کرد که اگر ایران کنونی از نابودی اسرائیل سخن می‌گوید، در صورت تولید سلاح اتمی ابزار لازم برای رسیدن به چنین هدفی را در اختیار خواهد داشت و نباید اجازه داد که این امر اتفاق بیفتد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره بر سیاست مشترک دولت خود با دولت آمریکا درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت اختلاف نظر در زمینه گزینش بهترین راه برای این امر است. نتانیاهو که به هنگام سخنرانیش رئیس جمهوری چک و شخصیت‌های دیگری مانند نخست وزیر اسبق اسپانیا حضور داشتند، از بیت المقدس یا اورشلیم با عنوان پایتخت یک پارچه اسرائیل نام برد. نکته ای که میتواند از دشواری‌های عمده رسیدن به راه حل دو کشور فلسطین و اسرائیل باشد که هدف اصلی دولت آمریکا در مذاکرات صلح محسوب می‌شود. در این زمینه خانم سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل به یکی از دو دیپلماتی که از جانب کاخ سفید مأمور توضیح و تشریح سیاست دولت اوباما در کنفرانس ایپک شده، پیش از سخنرانی نتانیاهو بر اهمیت راه حل دو کشور مستقل تأکید کرد.
We believe firmly that Israel's security and the U.S.-Israel partnership.
خانم پاور همچنین بر اعتقاد راسخ دولت آمریکا در امنیت اسرائیل و همکاری‌های دو کشور که از عرصه سیاست فراتر می‌روند انگشت تأکید گذاشت و در مورد برنامه اتمی ایران نیز این سخن آشنای کاخ سفید را تکرار کرد که ایالات متحده به دولت ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
The United States of America will not allow Iran to obtain a nuclear weapon. Period.
خانم سامانتا پاور هم مانند سایر مقام‌های دولت آمریکا در سخنان روز دوشنبه از بکار بردن لحن چالش برانگیز در قبال نخست وزیر اسرائیل خودداری ورزید. ولی رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله روزنامه USA Today معتقدند که رهبران دو کشور بر سر مسئله اتمی ایران در برابر یکدیگر سفارایی کردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در همین زمینه حالا که بحث ایران هست، مورد پرونده هسته‌ای ایران بشنویم. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در نشست شورای حکام این آژانس گفته که ایران همچنان به پرسش‌ها در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ایش پاسخ نداده. او گفته که سرعت حل این مسائل بستگی به همکاری ایران داره، اما تحقیقات آژانس نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه. یوکیو آمانو گفته آژانس به همکاریش با ایران در چارچوب برنامه اقدام مشترک مطابق توافق موقت ژنو ادامه میده. اما به گفته او آژانس در موقعیتی نیست که بتونه به روشنی اعلام کنه ایران مواد و فعالیت‌های هسته‌ای غیر اعلام شده نداره و تمام برنامه‌اش صلح‌آمیزه. حسین قویمی در همین زمینه با بهروز بیات گفتگو کرده، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش، و از او پرسیده که چرا آژانس در شرایط فعلی و در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی این مسئله رو مطرح کرده.
آژانس همیشه این موضوع رو مطرح کرده تو همه گزارش‌هاش و میشه گفت سخنرانی مقدماتی آقای آمانو که آژانس نمیتونه تضمین بده که در ایران هیچ گونه فعالیت هسته‌ای صورت نمیگیره. علت بیان این موضوع هم اینه که میخواد فشار رو به دولت جمهوری اسلامی زیاد بکنه که بپیونده به پروتکل الحاقی.
آیا به نظر شما اظهارات یوکیو آمانو مدیر آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأثیری بر این مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی که الان در حال انجام هست خواهد گذاشت؟
بله قطعاً تأثیر خواهد گذاشت. به نظر من یک نوع تقسیم کار وجود داره بین مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 با ایران انجام میده و کارهایی که آژانس انجام میده. ارزیابی آژانس وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به عنوان ورودی مذاکرات 5 به اضافه 1 با ایران باید تلقی بشه، به این ترتیب که آژانس میخواهد روشن بکند که آیا ایران برنامه هسته‌ایش جنبه‌های نظامی داشته در قدیم یا الان داره، و چنان که داشته بوده باشد حد پیشرفتش تا کجاست. و از اینجا که میشه پلی زد به سخنان آقای آمانو در شورای حکام که در واقع چکیده ای از گزارش اخیرشه. در اونجا آقای آمانو میبینیم که اولا کمرا با گزارش میخواد فشار رو به ایران افزایش بده، زیرا که به لحاظ زمانی ضرورت داره که اول آژانس به یک ارزیابی برسد تا بتوانند گروه 5 به اضافه 1 هم تصمیم نهاییشونه بگیرند. آقای آمانو بیان میکنه که به این پرسش ها پاسخ داده نشده، از جمله یکیش راجع به انفجارهای نیرومنده که میتونه به عنوان چاشنی بمب هسته‌ای به کار برده بشه، و یکی دیگه راجع به مطالعاتی در مورد ترابر در مورد انتقال ترانسپورت نوترون در مواد متراکم.
آقای بیات، چرا ایران این مشکل رو نتونسته تا الان حل کنه؟
نمیدونم انگیزه دولت جمهوری اسلامی چیه که به این پاسخ نمیده. اونا میگن ما این پاسخ دادیم، ولی برای آژانس این پاسخ ها کفایت نمی کنه. و یا اینی که مثلا موجودی بازدیدها یا دسترسی داشتن به اسناد، دسترسی داشتن به شخصیت هایی که دستنکار برنامه هستی ایران، این هم یک بخشی که آقای آمانو بهش اشاره میکنه که در زیر این بازدید از سایت ها، یعنی مثلا از پارچین هم نهفته است، بدون اینکه از پارچین اسم ببره.
آقای بیات، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام گفته سرعت حل این مسائل بستگی به همکاری ایران داره و تحقیقات آژانس نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. شما این حرفای آقای آمانا رو چگونه تحلیل میکنید؟
نظر به این که توافق با 5 به اضافه 1 اگر قرار باشه توافق این صورت بگیره، به زودی تا تابستان آینده تا جولای باید صورت بگیره، طبیعتاً آژانس هم باید فشار بیاره که تا اون موقع ایران پاسخاش بده. آقای آمانو میگوید که ما تا از همه پرسشایی که کردیم پاسخ نگیریم نمیتونیم یک ارزیابی دقیق بکنیم راجع به وضعیت برنامه هسته‌ای ایران. و در این ارتباط هم هست که میبینید مذاکراتی با آقای جواد ظریف و آقای عراقچی انجام دادن و آقای عراقچی هم در روزهای اخیر سر این موضوع تأکید کردن که به مذاکراتشون و همکاریشون با آژانس شتاب خواهند داد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده ایران هنوز به پرسش‌ها درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ایش پاسخ نداده. این موضوع گفتگو همکارم حسین قویمی از رادیو فردا بود با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش.
سلام، سامان هستم از ایران. ایران نمی‌خواد به آژانس جواب بده تا موقعی که با 5 به علاوه 1 به توافق برسه. در نشست آقای صالحی با نماینده سازمان انرژی آمریکا گفتگوهایی شد که آژانس هم میدونه آژانس باید به ایران فشار بیاره، چون ایران نشون داده که نمیشه روش حساب کنی.
آقای روحانی، چرا اجازه میدین احمد شهید بیاد و بررسی کنه ببینه که وضعیت زندانهای ما چطوره؟ چرا اینو اجازه نمیدین آقای روحانی؟ خیلی ها جلوی عشق رو میگیرن و این خیلی کار بدیه، برای اینکه زندگی با محبت مردم هستش. عشق را به زندگی برگردانیم، شور را، رقص را، خنده را، زندگی را با چشمان عاشقمان بنگریم و حیات را با شور جاودان کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه اعلام کرد که نباید با سهل‌انگاری پولهای کثیف وارد سیاست بشه و تروریست‌ها و قاچاقچیان در کشور صاحب قدرت بشند. خبرگزاری فارس گزارش داده که وزیر کشور گفته تروریست‌ها به دنبال قدرت و ایجاد حاشیه امن برای خودشون هستند و به همین دلیل پول خرج می‌کنند و اگر با آنها برخورد نشه از این پول‌ها برای ورود به سیاست هم استفاده خواهند کرد. از بهروز کارونی بشنویم.
وزیر کشور که در مراسمی در تهران سخن می گفت اعلام کرد که در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مسیر انتقال قدرت در کشور، به گفته او موضوع شفافیت مالی کسانی که می خواهند در انتخابات وارد شوند مطرح شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه پرونده‌های قضایی در این خصوص موجود است که کسانی به فکر ورود به حوزه سیاست با پول‌های کثیف بودند، افزود نامزدهای انتخابات باید تنها از یک حساب بانکی استفاده کنند تا مشخص شود که کمک‌های مالی از چه طریق به آنها می‌رسد و کسانی که این کمک‌ها را می‌کنند چه نیتی دارند. او اضافه کرد اینکه برخی می‌گویند دوستان کمک می‌کنند، باید مشخص شود که این کدام دوست است و چه نیتی دارد، زیرا در برخی موارد پس از انجام تحقیقات مشخص شد که نیت این دوستان خیر نبوده است. این سخنان در حالی گفته شده است که بر اساس قوانین ایران نامزدهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی خود ندارند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن:
متاسفانه برخلاف کشورهایی که سابقه از دموکراسی دارن در غرب، که نهادی وجود داره که نظارت میکنه بر فعالیت مالی کاندیداها و احزابی که در انتخابات شرکت میکنن، در ایران چنین نهادی پیشبینی نشده. شورای نگهبان تا حالا به این مسئله بی‌توجهی کرده. قوه قضاییه هم با توجه به اینکه اقدام آقای رحیمی رو که پول گرفته بود و پخش کرده بود بین کاندیداها جرم ندونسته به نظر میاد که به این مسئله توجه نمیکنه. ولی این قانون جدیدی که در مجمع تشخیص مصلحت داره تنظیم میشه و نهاد ناظری برای انتخابات در نظر گرفته شده در اون، به نظر میاد که داره سعی میکنه که بخشی از این کاستی های نظارت مالی بر انتخابات رو جبران بکنه. اما به نظر میاد اگر این سازوکاری مستقل از شورای نگهبان پیدا نکنه، دوباره تبدیل میشه به ابزاری برای تصفیه کردن نیروها به بهانه در واقع فعالیت های مالی. بنابراین باید دید که آیا میشه این نظارت رو به شکل عادلانه و آزادانه اعمال کرد بر انتخابات ایران یا نه.
عبدالرضا رحمانی فضلی در شرایطی دوباره موضوع پولهای کثیف را مطرح کرد که رسانه‌ها به نقل از او نوشته بودند که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود. سی نماینده مجلس در واکنش به این سخنان با امضای نامه‌ای خواستار احضار وزیر کشور برای دادن توضیح در این باره شدند. وزیر کشور مدافعانی نیز داشت. برای مثال غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت که وزیر کشور صراحتاً نگفت که پولهای کثیف وارد سیاست شده اند و تنها درباره این مسئله هشدار داد. همچنین عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به روزنامه شرق گفت پول کثیفی که وزیر کشور به آن اشاره کرده در سرمایه‌گذاری‌های منسجم دولت گذشته دیده می‌شود که حالا سودش توی جیب برخی خواص خواهد رفت. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه اشاره کرد که از سخنانش در روز دوم اسفند بد برداشت شد و به گفته او مقداری از آن نیز تحریف شد. وزیر کشور گفت که در آن روز گفته بود اگر سیاست و حوزه مواد مخدر کنترل نشود، پولهای کثیف به همه حوزه ها وارد می شود.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. اما بریم سراغ بحث مربوط به میراث فرهنگی و آثار باستانی که گفته شده برخی از تندیس هایی بودند که گروه خلافت اسلامی در موزه موسل تخریب کردند. اونطور که برخی از رسانه های ایران گفتند اونها بازمانده تمدن های تاریخی ایران مثل اشکانیان بودند و البته بخشی از این آثار اصل نبودند. بکتاش خمسه‌پور در مورد همین آثار با رضا مرادی قیاس‌آبادی در تهران گفتگو کرده، پژوهشگر عرصه باستان شناسی.
موزه موسل یکی از موزه‌های خیلی مهم باستانشناسی در شرق هستش که آثار مختلفی از تمدن‌های مختلف اونجا هست، چون بین النهرین شمالی چهار راهی بوده میان تمدن‌های شرق و غرب و ایرانی و رومی و یونانی و پالمیری و اینها، و از جمله در این موزه هم آثار گوناگونی از تمدن‌های بین النهرین شمالی که به خصوص متعلق به فرهنگ‌ها و ادیان گوناگونی بودن وجود داشتند. اما آثاری که در فیلم های منتشر شده بنده دیدم، تا اونجایی که دقت کردم و تا اونجایی که فیلم ها نشون میداد، این آثار اصل نبودند و تقلبی یا بدلی بودند، یعنی از جنس گچ و رزین و فایبرگلاس بودند و هیچ یک از آثاری که با پتک خورد میشدند آثار سنگی نبودند و اصالت باستانی نداشتند. اما به خاطر اینکه ما دسترسی به منابع مطمئن و مستقل نداریم، نمیشه اظهار نظری بیشتر از این کرد که بر سر آثار واقعی چه آمده. آن چیزی که در فیلم ها هست آثار تقلبی هستند، ولی در موزه آثار اصیل بسیار زیادی وجود داشته.
خب چه بخشی آقای قیاس‌آبادی از آثاری که در موزه موسل بودن از آن تمدن‌های ایرانی مانند اشکانی یا ساسانی بوده یا میتونسته باشه؟
ببینید، اصولا آثار بین‌النهرین شمالی و حران و اون نواحی رو نمیشه زیاد هویتی بر اساس ملیت‌های امروزی تعیین کرد. اون منطقه میشه گفت یک جور میدانگاه تمدن‌های گوناگون بوده، چنان که مثلا در شهر باستانی حترا یا الحضرت که اون هم در همون حدود هستش هم تمدن‌های ترکیبی اشکانی حالمیری وجود دارن.
همین آثار آقای قیاس‌آبادی، یعنی آثاری که مربوط میشه به دوران اشکانی و یا چه بسا ساسانی، اینها در موزه موسل چه سهمی داشتن؟
ببینید، ما نمیتونیم بگیم یک اثری اونجا یک مجسمه این ایرانی است.
از نظر اینکه پیوند دارن با فرمانروایی اشکانیان یا ساسانیان، چون برخی از پژوهشگران ایرانی گفتن که مجسمه‌هایی در موزه موسل بوده که فرمانروایان محلی یا بومی اشکانی بودن و حتی زیرش به خط پهلوی اشکانی نوشته شده بوده.
ببینید، به هر حال آثار باستانی رو بر اساس ملیت‌های امروزی نمیتوان براشون هویت تعیین کرد و شناسنامه صادر کرد. آثار باستانی متعلق به بشریت هستند. همه تمدن‌ها، همه فرهنگ‌ها در شکل‌گیری اونها سهم داشتند. اما اینکه این آثار امروزه چه شدند، سوال مهمتر اینجاست. این آثار الان کجا هستند و چه شدند؟ آن چیزی که در فیلم‌ها نشون داده شد، آثار اصیل، مجسمه‌های اصیل هیچ کدام نبودند. تا اونجایی که من دیدم اصیل نبودند. حالا ما چون به منابع مستقل و مطمئن دسترسی نداریم، بیشتر از این نمیتونیم راجع بهش صحبت کنیم.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با رضا مرادی، قیاس‌آبادی در ایران، پژوهشگر عرصه باستان‌شناسی. در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا هم با آرش حسنی‌ها در برنامه ملاقات همراه میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 91، زمانی که قصد داشت تا در مراسم سالروز مرگ هدا صابر شرکت کند، بازداشت شد. هدا صابر از فعالان سیاسی ملی مذهبی بود که در زندان و به دلیل آثار ناشی از اعتصاب قضا درگذشت. محمد روئین عطوفت را همراه با پسرش توحید بازداشت کردند. پسرش پس از چند ساعتی بازداشت آزاد شد و آقای روئین عطوفت یک روز پس از تحمل بازداشت توانست آزاد شود. اما بازداشت و زندان در بهمن ماه سال 91 تجربه دیگری برای محمد روئین عطوفت رقم زد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی در حین برگزاری جلسه سخنرانی در منزل مسکونی آقای عطوفت او را بازداشت کرده و با خود بردند. این جلسات خصوصی که چند سالی بود در خانه این فعال فرهنگی برگزار می‌شد، با محور و موضوعاتی در حوزه اندیشه، اجتماع و سیاست تشکیل می‌شد و صاحب نظران این حوزه‌ها با حاضران بحث و گفتگو می‌کردند. روئین عطوفت فعال فرهنگی و ناشر آثار علی شریعتی در ایران است و از فعالان ملی مذهبی به شمار می‌رود. محمد روئین عطوفت تا حدود یک ماه در بیخبری مطلق تحت بازجویی بود و پیگیری‌های خانواده او برای روشن شدن وضعیت بازداشت و پرونده‌اش بی‌نتیجه مانده بود. این فعال فرهنگی ملی مذهبی نوروز سال 92 را نیز در بازداشت گذراند و مسئولان تنها اجازه دادند چند دقیقه‌ای با خانواده خود گفتگو کند. در واپسین روزهای فروردین ماه سال 92، در حالی که حدود 3 ماه از بازداشت آقای عطوفت می‌گذشت، مسئولان قضایی آزادی موقت او را مشروط به تودیع وثیقه‌ای 150 میلیون تومانی کردند که به رغم تأمین آن توسط خانواده آقای عطوفت، او نتوانست موقتاً آزاد شود. در اردیبهشت ماه سال 92، این فعال فرهنگی ملی مذهبی به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. اما سرنوشت و نتیجه بازجویی‌ها و پرونده اتهاماتیش روشن نبود. در همان ایام محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 57 و از فعالان سیاسی ملی مذهبی که خود بارها زندانی شده و بازداشت بوده، با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از بازداشت محمد روئین عطوفت انتقاد کرده و خطاب به مسئولان قضایی ایران تأکید کرد که به پرونده سازی علیه بیگناهان و دیگر اندیشان پایان دهند. روئین عطوفت در تیر ماه سال 92 توانست با سپردن وثیقه از زندان موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی محمد روئین عطوفت در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و این فعال فرهنگی ملی مذهبی و ناشر آثار علی شریعتی در ایران به 11 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین عضویت در گروه‌ها، احزاب و دستجات سیاسی محکوم شد. این حکم سنگین متناظر به اتهاماتی همچون تأسیس گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی، همکاری با شورای فعالان ملی مذهبی، تبلیغ علیه نظام از طریق صدور و امضای بیانیه‌های بنوشته کیفرخواست دادستان امنیتی برای این فعال فرهنگی و سیاسی صادر شده است. در دادگاه تجدید نظر حکم 11 سال زندان آقای روئین عطوفت به 10 سال تغییر یافت، اما 2 سال محرومیت فعالیت اجتماعی و سیاسی او همچنان به عنوان بخش تکمیلی محکومیتش باقی ماند. محمد روئی نوتوفت در بهمن ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد و با معرفی این فعال فرهنگی و سیاسی به زندان اوین بازداشت و روانه این زندان شد.
آرش حسنیا بود و برنامه ملاقات رو شنیدید و او منتظر شنیدن و گرفتن نظرات شما هست در مورد برنامهش. به نشانی ملاقات @radiofarda.com نظراتتون رو بفرستید برای آرش. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.